بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رهن، شرایط رهن گفتیم، شرایط متعاقدین را گفتیم، رسیدیم شرایط آن حق که به جهت آن رهن قرار داده می شود. اون حقی که رهن گرفته می شود به خاطر آن حق، اون حق اعم است، مستقر باشد یا متزلزل باشد. مثالش هم زدیم، در بیع مع الخیار ثمن حق است، ولو این که اختیار فصلم در کار هست، می شود رهن برای ثمن قرار داده شود. توضیحش گذشت. در مثال ها زدیم، کلقرض، مالی که قرض داده شده، کل جنایه، مالی که جهت جنایه به گرس میاد می شود رهن به خاطر آن گرفت. کل مکاتبه که درس امروز از اینجاست، کمال مکاتبه، برای آن مالی که به خاطر مکاتبه هست مطلقا می شود رهن قرار داده شود. مکاتبه را درس گذشته توضیح دادیم که بین مولا و مملوک قراردادی نوشته می شود، این مملوک عبد را قیمت می کنن، قیمتش 100 تومانه، مولا باش مکاتبه می کنن که برو 100 تومان را کار کن بیار آزاد شو. این دو نوعه مکاتبه مطلقه است، مشروطه است. مطلقه آن است که هر پولی که آورد به مقدار آن پول آزاد است. 100 تومان قیمتش بود، 1 تومان بیارد 1/100 آزاد شد. 50 بیاورد نصفش آزاد. اینو میگم مطلقه. مشروطه آن است که تا درست بیاورده ذره از او آزاد است. اینو میگم مشروطه. این مطلقه و مشروطه خیلی جاها به گوشتون خواهد خورد. این کلیش این بود که توضیح دادم براتون. اون مالی که برای مکاتبه تعیین شده، آیا به خاطر آن مال، یعنی اون 100 تومانی که قرار شده بین مولا و مملوک، برای آن رهن می شود گرفت، رهن قرار داده شود؟ اینجا سه قول است. یک قول مال شهید اول است. ایشون میگه مطلقا، فرقی نمی کند مکاتبه مطلقه باشد یا مشروطه باشد، حتی برای مشروطهش هم می شود رهن گرفت. مشروطه توضیح دادم دیگه، شرط است که 100 تومان را تا تکمیل نیاره آزاد نشده. برای اون مشروطه هم رهن گرفت. قول دوم مربوط به شیخ طوسی، البته اینجا اسم نمی، قول الاخر ما می دونیم از کتاب های دیگر شیخ طوسی رحمت الله علیه است. ایشون میگن که چون مکاتبه مشروطه از طرف مکاتب، مکاتب به اون عبد میگیم، مکاتب به مولا میگیم، از طرف مکاتب لازم العمل نیست، یعنی از عقود لازمه نیست، از عقود جایزه است. جایزه معناش چی؟ معناش اینه که هر وقت دلش خواست میتونه این عقد رو به هم بزنه. مکاتبه شد، عقد رفت کار کنه، اضافه کار میکنه، خسته شد، دیگه واجب نیست که ادامه بده. میتونه بیاد آقا من اون عقد مکاتبه رو به هم زدم، چون از عقود جایزه است، پس رهن گرفتن در آن معنا ندارد. یعنی او که هر وقت میتونه به هم بزند دیگه رهن، معناش که رهن این است که الزام برای او باشد. یجوز له تعجیز نفسه، یعنی در مکاتب مشروط جایز است که نفسش را عاجز کند، یعنی بگه دیگه من عاجزم نمیخوام این کارو بکنم، نمیخوام، مکاتبه شده نشده، پس رهن اونجا معنا نبره. این قول، قول شیخ طوسی. قول دیگری هم اینجا هست، مکاتبه هم مطلقش هم مشروطش از طرف مکاتب لازمه، اما فقط مکاتبه مطلقه از طرف مکاتب لازمه. در این قول هم، قول سومه، رهن برای مال و کتابه مطلقا جایزه، مطلقا جایزه. یک احتمال دیگری هم هست، اینجا در عبارت متعرض خواهیم شد، میریم سراغ مطالب دیگر. رهن اینه، مکاتبه یعنی یک قراردادی نوشته شد بین مولا و عبد، عبد رفت کار کنه و اون 100 تومان را بیاره و مولا هم گفته برو از 100 تومان یه تومان هم آوردی 100 آزاد، 50 آوردی 50% آزاد. بعد از این که این 100 تومان به گردن عبد آمد دیگه، عبد مگر نباید بره اون 100 تومان بیاره؟ حالا مولا باید، من اعتمادی نیست بر تو، برای این 100 تومان یک گرو بذار، یک بگذار. آفرین، اگر قائل بشه مالک خودش، اگر قائل نشویم مالک بودنش را، یک کسی احسان میکنه میگه این مکاتبه را بکن، من مال خودم را رهن قرار میدم به خاطر این مکاتبه، به خاطر این مال و مکاتبه. اون تصویرش چند نوع ممکنه. پس ما میخواییم بگیم که برای مال و مال رهن گرفتن عیب ندارد. چگونه؟ کیفیتش این است که براتون توضیح دادی که سه قولم ذکر کرد. آیا برای یک عملی که اجیر شده است و این اجیر اسمش را انشاءالله در اجاره خواهید خوند، حالا قبل از این یک مسئله قبل از این هم دارد، اونو خارجش نگم، باز نمیتونید اینو حزم بکنید، بذار مسئله ما قبل اینم براتون بگم. بعد باب اجاره و جعاله را در جلد دوم خواهید خوند. این مسائل چون مربوط است به جعاله و اجاره، این است که یه خورده اینجا براتون مشکله دیگه. ایشون شاهد میاره در حالتی که شما باب جعاله را نخوند. جعاله چیه؟ فقط ایشون میگه که کمال جعاله، یعنی یکی از اموالی که رهن میشود گرفت مثل مال جعاله است، رهن میشود گرفت. در چه موقع رهن میشود گرفت؟ وقتی که عمل را آن شخص به اتمام رساند. قبلا توضیح بدم جعاله چی؟ جعاله این است که شخص مطرح نیست، مالک داد میزند ای مردم فرس من فرار کرده، اسب من فرار کرده رفته، هر کس برد اونو بگیره بیاره 100 تومان درش من جول قرار میدم، اسمش رو جول میگم، یعنی عوض، 100 تومان عوضش. این دیگه غیر از اجاره است، چون مدت معین نیست، شخص معین نیست، هر کس بره اون مالو بیاره براش جول قرار میدهم. این مقدار تو روزنامه ها ملاحظه کرده ای؟ اعلام میکنه کسی که اتومبیل من پیدا کنه بیاره، اینقدر براش من عوض خواهم داد. اسمش انعام بگو، جعل بگو، هر چی بخواهی، این میگم جعاله. مالک این اعلام را کرد، اسم اون شخصی که دنبال این کار میره اونو میگن عامل. عامل یه اجیرم نمیگن. آیا عامل میتونه بیاد بگه که مالک یک رهن قرار بده به این 100 تومانی که تو قرار میکنه، من برم دنبال اون هست؟ آیا میتونه؟ میگه نه. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز کاری هم. آیا شروع کرد دنبال اون کار؟ آیا با شروع کار هم میتونه بگه آقا رهن قرار بده به ما؟ بازم نمیتونه. و چه وقت بعد از آنی که عمل را اتمام رسون آمد گفت 100 تومانه را بده، کارو انجام دادم، بعد از اتمام عمل میتونه رهن بگیره؟ چون طرف میگه که حالا فعلا برو یه چند ساعت دیگه میدم، میگه پس رهن قرار بده، یه رهن یه رو بزن، من بعد بیام اون مزد رو میدم. کاملا واضحتون شد؟ پس یکی از اموالی که رهن میشود گرفت مال الجعاله است. مطلب دوم درس امروزتون هست. سوم، آم اجیر، اجیر مطلق است. یک اجیر عام داریم، یک اجیر داریم که او خاص است. خیاط اجیر شما، اجیر شما شده عباتون بدوزد. یه مرتبه شما قرار میذارید خیاط این عبا را بدوز و مزدت هم 1000 تومان. هر روز دوختی دوختی، خودت دوختی یا شاگردت دوخت، مانعی ندارد. اینو میگن اجیر عام. اینجا نه زمانش معینه نه شخص معینه، او اجیر شده یه عبای بهتون بدوزد دیگه. آیا یه هم تو قرار کردید که عبا را بهتون بدوزه، قدرت را هم بهش دادید، آیا میتونید رهن بگیرید؟ بله، اینجا میتونید رهن بگیرید که خب رهن به پیش من بذار، یک گروه بذار، اگر ندوختی ما از اون گروه پول دوخت رو برداریم بدیم کسی که بدوزد. در این اجیر مطلق و عام میتونه رهن قرار بده. اما اگر اجیر خاص باشد، اجیر خاص کیه؟ از کدام اینا در باب اجاره خواهید خوند. اجیر خاص این است که شرط میکنی خیاط این عبا را امروز بدوز، خودت بدوز. اینو میگه اجیر خاص. او فقط روز باید بدوزد و خودش بدوزد. آیا اینجا گرو گرفتیم؟ گرو گرفتن معناش فایده‌ای دارد؟ رهن گرفتیم، رهن فایده‌ای دارد؟ آخه رهن این است که اگر او انجام نداد از اون رهن استفاده کنیم دیگه، از اون رهن بفروشیم بدیم کس دیگه. این که اجیر خواسته، قرار این بود که خودش بدوزه و امروز بدوزه، امروز خودش ندوز، از رهن ما چگونه میتونی استفاده کنیم؟ نتیجه این شد. اگر اجیر چنین اجیر باشد رهن درست نیست، اجیر آنچنانی باشد، اجیر عام باشد، رهن گرفتن جایز هست. سه تا مطلب گفتیم، درسته یا نه؟ هر سه را هم هضم کردید دیگه، درست تو دلتون جا دادید. اینا را از عبارت باید استفاده کنید. مطالب بعدی دیگه اونها اجمالا میگن، بگذاریم. یکی این است که جایز است رهن بیش از دین باشد. در مقابل هزار تومان دین 2000 تومانی رهن میزنند. یا مساوی باشد، اونم اشکال ندارد. آیا اگر کمتر شد چطور؟ رهن کمتر از دین شد. در این صورت رهن اگر کمتر از دین شد و دین را پرداخت نکرد، اونو میفروشه، آن مقداری که از دین وصول شد ما بقی باز به گردن مدیون باقی هست. میریم سراغ مطالب بعد. حالا تا اینجا که خارجش گفتم بذار برسیم تا مطالب بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و مال الکتاب عطف است به جای آن کلغر. اونجا بالا که چند صفحه پیش گفتیم کلغر، این هم عطف است، یعنی و کمال کتاب. یکی از حقهایی که رهن می شود گرفت مثل مال الکتاب است. و این کانت مشروطتن علی اقرب، ولو آن مکاتب مشروطه هم باشد. توضیح دادیم مشروطه شرط کرده 100 تومان تکمیل بیار آزاد باش. با اینکه آن مشروطه جایز از فسخش از طرف مکاتب با می شود رهن گرفت. این نظر شهید اول است برن. لأنها لازمتون لها للمکاتب مطلقا. اینو اسم محفول بخوند. لأنها اون مال کتابت، ضمیر انها را به کتابت بزنید دیگه بهتر است. بعضی از محشین به مال کتابت زدن، نه من حاشیه‌ام که دارم اونجا هم متعرضیم که انها در میگردد به کتابت، یعنی این صیغه کتابت مراد از کتابت اونم عقد است دیگه. کتابت یکی از عقوده. لأنها یعنی عقد کتابت لازمتون، از عقود لازمه است. للمکاتب مطلقا علی الاصح، در مکاتب مطلقا دنار صحیح، یعنی از طرف مکاتب لازمه، از طرف مکاتب نه. مکاتب مولا، مکاتب آن عبد. اما یه قول دیگر، سه تا قول گفته بودیم دیگه، ول قول الاخر مربوط به شیخ است که ان المشروطه جایزتون من قبل المکاتب، یعنی کتابت مشروطه از عقود جایزه است از طرف آن عبد مکاتب، یعنی او میتونه فسخ کنه. فیجوز له، پس مکاتب را جایزه که تعجیز و نفسیه، یعنی نفس خودش را عاجز کنه. توضیح دادم خارجش دیگه، اگر خارجش را مرحمت بکنید مثال خودن دیگه، یعنی مکاتب مشروط باید بیره 100 تومان بیاره، تا 100 تومان هم باید اینقدر کار کنه پوستش کنده بشه. این قول دوم است که براش جایزه، یعنی خسته شد میتونه بیاد بگه که آقا این عقد من به هم میزنم، بهش را عاجز کنه ادامه نده. شیخ میگه ها فیتوز له تعجیز نفسی فلایسی و رحم، پس اگر این چنین باشد از طرف و رحم صحیح نیست. الا مالها، در مال مکاتب مشروط، یعنی اون صد که رحم مفهوم نداره. لانتفاع فایدتهی، برای اینکه منتفیز فایده آن رحم، ضمیر فایدتهی در میگرده به رحم، یعنی اینجا دیگه رهن فایده نداره. رهن این است که فرار نکنه از گفتش، اینجا که میتونه به هم نزنه دیگه رهن چی؟ از لهو اسقاطهو متا شاء، برای اینکه در مکاتب از ضمیر لهو به مکاتب بزنه، اسقاطهو را بزنید به کتابه، به عقد کتابه، یعنی بر او جایز است اسقاط همون امر کتابت، عقد کتابت، متا شاء هر وقت دلش خواست. و هو علی تقدیر تسلیمه غیر مانع من. این قول شیخ را شهید صالح رد میکنه، میگه آقای شیخ طوسی ولو اینکه لازمه از یه طرف جایز است، از طرف مخاطب مانع از رحم نیست. چنانچه ما گفتیم که در بیعی که بیعی لازم نیست، بیعی خیاریه متزلزله، اونجا هم رحم جایز بود. که اینم بگیم که عقد لازم نیست اما مکاتبه چه اشکال دارد مال کتابت را رحم بگیرد. غیر مان این منهو، زمین منهو یعنی به رحم، یعنی آن لازم نبودنش مانع از رهن نیست. که رهن علی الثمن فی مدت الخیار، چنانچه رهن در ثمن در مدت خیار فسخ در بی جایزه. و فی قول ثالث، سه قول سومش اینه، در قول سوم این است که ان المشروطة جایزة من الطرفين، مشروطة جایزة از دو طرف، و المطلقة لازمة من ماسته، فقط مطلقة لازمة اونم از طرف سید فقط. و یتوجه عدم صحة الرهن ایضا کالسابق. پس بنا در قول سومم میتونیم بگیم که رهن درست نیست مثل قول سابق، ولی بنا در این احتمال شایر ثانی میتونیم بگیم که چنان در ثمن در بی خیار رهن صحیحه، در مشروطه و مطلقه ولی که اینها لازم نیست، از عقود لازمه نیست از طرف مخاطب، باز رهن عیب نداره. و مال جعاله، جعاله یعنی و کمال جعاله، یکی از چیزهایی که رهن می شود گرفت مثل مال جعاله است. منتها کدوم مال جعاله؟ بعد از رد اگر آن عامل برگرداند، یعنی آن عمل را که آن گم شده ای را که دنبالش رفته بود آن را برگرداند، لثبوته فی الذمه، یعنی بعد از آنی که اصل فراری را پیدا کرد آورد رد کرد به مالک، اون موقع میتونه بگه که پس حالا که پول من نمیده یک رهن قرار بده دیگه. لا قبله، اما قبل از رد نه، یعنی هنوز نرفته آن گم شده را برگرداند. و این شرعتیه، منو شروع کرده داره دنبالش میگردد، لأنه لا یستحق شیئا الا بتمامه، برای اینکه آن عامل ضمیر انه برمیگرده به عامل، از قرائن به دست میاد، عامل به آن کسی میگیم که دنبال کار بره، جائل به مالک میگیم که جول کرده، جول تعیین کرده. پس انه لا یستحق شیئا منه، از اون مال ضمیر منه به اون مال و جاله بزنید، از مال و جاله چیزی را ذی حق نیست، الا به تمامه، مگر به تمام آن فعل، ضمیر تمامه به عمل بزنید. و قیل یجوز بعد شروع لانه یعول الى لزوم، یه قولم است که نمیتونه رهن بگیرد بعد شروع عمل، چون این دیگه میل پیدا میکند که به طرف لازم شدن. کس ثمن مدت الخیار، مثل ثمنی که در مدت خیار میتونه رهن بگیره، اینم همینطور. و هو ضعیف، این ضعیف این هست، یعنی این آقا دنبال اصل داره میره، این نمیتونه هنوز که نیاورده که از من رهن بگیره برای اون صد تومان. صد تومان ذی حق نیست که. میگه بعد چرا ثمنی که در مدت خیار رهن اونجا جایز بود، اینم همینطور، اما اون کجا، این کجا؟ اونجا دیگه ثمن به گردنش آمده بود که میتونست رهن بخواهد، اما اینجا مال و جعاله هنوز به گردن من نیمده که من تو روزنامه اعلام کردم مرکز اتومبیل من پیدا کنه هزار اتومبیلش میدم، بیاد یه خیلی من بگه یه رهن قرار بده، من از فردا دیگه دارم دنبالش میاد. چیزی به گردن من نیمده، من رهن قرار بدم، حقی به گردن من نیمده که. کاملا واضحتون شد، امیدوارم انشاءالله مطالب کلن تمام، اما به شرطی که منو دیگه اصرار نکنید چرا کم خوندیم، سطرها را نشمارید، چون لمعه است و اگر اون لمعه که تو حوزه معروف شده این کتاب خیلی مظلوم شده، این کتاب را همه بعضی ها لمعه اینجور میکنن، لمعه میخونید
اینا میگه که شما که 30 سال پیش لومعه میگفتید بازم لومعه تدریس میکنید، یعنی که الان مقام من پایین آمده لومعه میگم، من دست خارج از قدرتش به این منبر صاحب منبر قسم قدرت دست خارج رو برم، ولی افتخار میکنم که من قبول بشم پیش شهیده که من مدرس لومعه اینا هستم، از این کتاب لومعه چه فایده هایی برا من عائد شده، هم فایده دنیوی، آبرویی، برکت علم، عمر. اگر بخواید لومعه بخونید سطره رو نباید بشمارید، اگر چنان که نه لومعه معروف در حوزه بخونیم در یه ورق هم میتونیم بخونیم که شما خیلی راضی باشید. خودتونم ملاحظه میکنید که من همه اینها را از اول گرد در یابید، این عبارت را هم باز اینا مشکله. این است که زن فرق و واضحون میگه فرق بین مال و جعاله و سمن متزلزل و سمن در بی متزلزل روشنه. لأن البيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله، در بی در لزومش آن بیعی را که فسخ نکرده میمونه خودش لازم میشود. فتنگ از این مدت خیار از بی میره این بی لازم میشود. و اصل و عدم الفسخ، اصلا این است که در بی خیاری انشاءالله فسخ نمیشه، پس رو به لزومه. اما ببین خیلی تلگرافی، عکس الجعاله، بی متزلزل، بی محل خیار درست بر عکس جعاله است. یعنی در جعاله اگر حرکت نکنه، دنبال نکنه، جعاله به حد لزوم نمیرسد که در بی عقد خونده شد دست بهش نزند بعد مدت خیار تمام میشه، این بی لازم میشود. اما در جعاله اقدام کرده تا به این کار نره، این کار به آخر نرساند، به حد لزوم نمیرسد که. چطور مال جعاله را مقایسه میکنید به ثمن بی متزلزل؟ زمین تا آسمان بین ثمن بی متزلزل و مال جعاله فرق است. اونجا ممکنه خود به خود بمونه لازم باشه، اینجا خود به خود بمونه لازم نمیشه. این عامل باید تلاش کنه بره ادامه بده، پشیمان نشه، بتونه موفق بشه. از کجا معلومه که موفق بشه اصلا؟ خب ولا بد من امکان استیفاء الحق من الله، اینم مطلب سوم هست که براتون توضیح داده بودم. باید استیفاء حق از رهن ممکن باشد، یعنی رهن اونجاست که بتوانیم آن حق را از آن به دست بیاریم. لتحصل الفائده المطلوبه میگه به فایده که مطلوب است از وساقت، از اطمینان به دست بیاد، رهن به خاطر وساقت دیگه نتیجه میشود. پس اجیر سرطو بلا گفتیم، اجیر گفتیم اجیر خاص، اجیر عام، این چنه نگفتیم؟ خارجش گفتم آیا رهن در اجیر خاص متصوره یا رهن در اجیر عام متصوره؟ در اجیر عام، یعنی خیاطی که اجیر شده به طور عام، به طور مطلق، اونجا میتونیم ازش رهن بگیریم که ابای من اگر خودت یا شاگردت در هر زمان ندوختی، ما از این مال رهن بدیم ابای من کس دیگه بدوزه، اونجا میشه و رهن گیریم. اما اجیر خاصی که امروز خودش باید بدوزه ندو، میتونیم از اون مال اجاره بدیم کس دیگه بدوزه؟ جواب بگید ببینم، نه. چرا؟ اینکه به خاطر اینکه خودش باید بدوزه، چون شرط بود که مباشره، کسی دیگه نمیتونه، پس از مال رهن استیفای آن حق ممکن نیست. اینو میخواد بگه فلا یصح الرهن علی منفعت موجر اینهو مدتا معینتا. این اینهو نائب فاعل موجرو است، موجرو اسم مفعوله، اسم مفعول هم مثل فعل مجهول نائب فاعل برمی دارد، اسم فاعل مثل فعل معلوم فاعل برمی دارد. از نظر اعراب ها خودش را اجیر قرار بده، مدت معینه، در مدت معینه اجیر شده، ابای شما را بدوزه، نمیتونید ازش رهن بگیرید. لأن ذالک المنفعت الخاصه، این منفعت مخصوص که خودش باید بدوزه ها، لا یمکن استیفاؤها الا من العین المخصوصه، استفاده میتونید بکنید مگر از خود این خیاط، نفس این خیاط. حتی لو تعذر الاستیفان اینها، اگر به دست آوردن منفعت از آن این ضمیر منها به این بزنید، این مؤنث سماییه. از این ممکن نشد به موطن و نحوه بطلات اجاره، یعنی خیاط که خودش باید بدوزه مرد، دیگه این اجاره باطل شد. اما اگر چنانچه عبارا یا خودش یا پسرش یا شاگردش، اونجا با موت او باطل نمی شود، شاگردش کس دیگر، رحم داشته باشه میدیم از او کس دیگر. اما فلو آجره و فی ذمه جاوزه، اگر اجیر قرار بدهد در ذمهش باشد، دختنی عبا مثال زدم، کما لو آجره الا تحصیل خیادت صوبین بی نفسه او بی غیره. مثالش این است که اجیر شده خیاطت صوب را به دست بیاره، یعنی عبا بدوزه، بی نفسه او بی غیره، خودش بدوزه یا شاگردش یا کس دیگه. لامکان استیفاء این عزه، یعنی اگر این کار را خودش نکرد، شاگردش نکرد، از رهن این خیاطت را، ضمیر استیفای ها را بزنید به خیاطت، خیاطت را میتونیم به دست بیاوریم من الرهن، یعنی رهن را میفروشیم میدیم کس دیگه میدوزه. فا این الواجب تحصیل المنفع على ای وجه اتفقا، در این چنین وقتی که مباشرت خصوص نیست، خیاطت به دست بیاد، یعنی ابای من دوخته بشه، خودش بدوزه، شاگردش بدوزه، خودش این کار را نکرد، از مال رهن میفروشه میدیم کس دیگر، مراد همون خیاطت صوبه اینجا. پس این مطلبم براتون واضح شد، اینجا دستنداشش مانم یه خود بیشتر توضیح دادم. حالا مطلب دیگر این آسونه، و یصح زیادت الدین علی الرهن، دین از رهن بیشتر باشه، 100,000 دینه، رهنش 50,000. فاذا استوفى الرهن بقي الباقي منه متعلقا بذمته، رهن را فروختیم، نصف دین را وصول کردیم، ما بقی در ذمه مدیون باقی مون. و زیادت الرهن على الدین، یه وقتم رهن بیشتره، دین 100,000، رهن 500,000. فایدت و فایده زیاد شدن اینه، سعت الوثیقه، وثیقه تره، و من و راهن من التصرف المجموع، دیگه راهنم در مجموع این خانه‌ای که دو مقابل رهن تصرف نمیتونه بکنه، سیکون باعثم علال وفا، این باعث میشود برود وفای دین کند. ولی امکان تضحی، از این طرف ممکنه نصفش طلب بشه، سیبقى الباقی حافظاً للدین، مبقی دیگه حفظ میکند دین را، پس جایز است بیشتر هم باشد. اما لواحق، یه چند دقیقه این لواحق رو بگم. لواحق، یادتون باشه گفتیم که کلام یا در شروط یا در لواحقه. شروط را توضیح دادیم، شرط رهن چیه، متعاقدین چیه، حق چیه، تفصیلا گفته شد. حالا میرسیم به لواحق. مسائلی هست اینجا. مسئله اول اینه، در رهن اگر شرطی وکالت کنه، بگه این خونه را جعلتها لک رهنن یه دین کرد، رهن قرار دادم در مقابل دینه، و شرط بکند در ضمن این عقده تو را هم وکیل کردم، یه وقتی من نیاودم بفروش، وکیل کردم در فروش آن، این که در ضمن رهن وکیل کرد میتونه پشیمان بشه، وکالت را از دین ببره، عزل بکنه یا نه؟ میگه نمیتونه، نمیتونه. میگه چرا نمیتونه؟ وکالت از عقود جایزه است. اینجا چون در ضمن عقد لازم از طرفی میدونه که راهن لازم بود، راهن این شرط رو کرده، پس در ضمن عقد لازم شرط شده، نمیتونه آن وکالت را دیگه فسخ بکنه. این استدلال. شاهد سامه اشکال میکنه، میگه در ضمن عقد لازم شرط بکند آن شرط واجب العمله، احیانا عمل نکرد در آن شرط، طرف آن عقد را مسلط است که از بین ببرد و الا هیچ او را وادار نمیتونیم بکنیم باید بکنیم. مثلا که در ضمن بی من شرط کردم شما وقت روشخانه ای من، بعدم این وکالت را من تسخیر گفتم دیگه وکیل من نیستی، طرف مأمور نمیتونه بفرسته چرا وکالت من عرض کردی، طرفم مسلط است که آن بیه را تسخیر بکنه، یعنی اثر اون عقدی که در ضمن آن شرط شده و عمل نشده او هم مسلط در تسخیر آن بیه بشه. اما در نانحنفی مرتهن هم بگیم که طرف اون شرط را عمل نکرد، وکالت را عمل نکرد، دوباره این رهن را فسخ بکنه، این فسخ کردن ضرر روی ضرر می شود براش، که این خارجی درس است اجمالاً. بسم الله الرحمن الرحیم، مطلب خوبیه. و اما اللواحق فمسائلو، چند تا مسئله. الاولا اذا شرط الوکالت فی الرهن، وکالت را در ضمن رهن شرط کنه، لم یملک از لهو الا ما ذکره جماعه، از به او را مالک نیست، چنانچه گروهی من هم العلامه، علامه هم چنین گفته است، لأن الرهن لازم من جهت الراهن، رهن از جهت راهن لازم، و هو الذی شرطها الى نفسه، و از ضمیر هو به راهن بزنید، راهن هم شرط کرده ها ضمیرها را به وکالت بزنید، وکالت را در نفس خودش، فیلزم من جهته، پس لازم است عمل از جهت راهن. اما و یوزعف، یوزعف تو تفصیل دارد.